statistical thinking، تفکر آماری، آماری که به درد زندگی روزمره بخوره، اون آماری که توی مدرسه یا توی دانشگاه به اون میگن. برای من critical thinking مجموعه از معرفت‌هایی هستش که ساده میشه و برای شناخت خودمون رو رشد بدیم، یعنی بدونیم ذهن ما داره این کارو میکنه، ما داریم الان از این آمار استفاده میکنیم، از این متدولوژی استفاده میکنیم. خب با سلام و خسته نباشید. یکی از مباحث critical thinking رو امروز بهش میپردازیم و اون اسمش هست statistical thinking، تفکر آماری، ولی آماری که به درد زندگی روزمره بخوره، نه اون آماری که توی مدرسه یا توی دانشگاه به اون میگن که به درد ریسرچ میخوره و یا ادای ریسرچ در آوردن میخوره، بیشتر به درد تصمیم گیری های روزمره میخوره. اگر به critical thinking رجوع بکنیم میبینیم که یه سری مباحث رو ساده میکنه و اسمش رو میذاره critical thinking، مثل متدولوژی، مثل نوروساینس، مثل روانشناسی فردی، روانشناسی اجتماعی، مثل معرفت شناسی، فلسفه علم، فلسفه تحلیلی، منطق غیرسوری. همه اینا به زبان ساده در critical thinking گفته میشه. برای من critical thinking مجموعه از معرفت هایی هستش که ساده میشه و بعضی وقتا در حد خیانت ساده میشه، یعنی خیلی دیگه نامردی ساده میشه، برای اینکه یک مهارت عمومیه و ما ازش در زندگی روزمره استفاده بکنیم. البته یه ذره درست‌تر بشینید، به خاطر اینکه بعضی وقت ما امکان داره فرمول نشون بدم و یه کهیری هم بزنیم، ولی خب سعی میکنیم ازش رد بشیم. امروز میخوام در رابطه با بایزیان استاتستیک، یا آمار بیزی در مقابل آمار تواتری، آمار فراوانیگرا یا آمار بسامدی، همین آماری که ما همیشه میخونیم، همین آماری که ما میخونیم، میریم نمونه گیری میکنیم که پیش‌فرضش اینه که پدیده‌ها تکرارپذیرند، میخوام در مورد این صحبت بکنیم و نشون بدیم که من و شما خیلی وقتا از آمار بایزیان استفاده میکنیم و اولا بدونیم که داریم از آمار بایزیان استفاده میکنیم، اصولش چیه، و برای شناخت خودمون رو رشد بدیم، یعنی بدونیم ذهن ما داره این کارو میکنه، ما داریم الان از این آمار استفاده میکنیم، از این متدولوژی استفاده میکنیم، بدونیم که این متدولوژی کجا کاربرد داره، کجا نقص داره، و کی باید سویچ کنیم از این استاتستیک یا از این متد به یه متد دیگری، یعنی اونقدر رو ذهنمون کنترل داشته باشیم یا بدونیم ذهنمون داره چیکار میکنه که این کار رو بکنیم. این کار رو ما شهودن انجام میدیم، ما هر روز داریم از این دوتا آمار استفاده میکنیم. امروز میخوام اکسپلیسیتش بکنیم، یه ذره شفافش بکنیم فقط، و یعنی فکر نکنید من الان یه چیزی بگم واو میزون چیه، ما دائم داریم ازش استفاده میکنیم، دقیقا مثل رانندگی که ما هر روز داریم انجام میدیم، بعد میام میگم واسه دور درجا فرمون رو زود میپیچونی ها، یه ذره دیرتر باید بپیچونی، بعد تو میگی ملاک چیه، من میگم ملاک سپر مثلا ماشین پشتی، میگه این باید پارکم درست تر میشه اینجوری. خب پیش از پرتاب اولین فضاپیما منتقدی در تلویزیون گفت که 95% احتمال داره که این فضاپیما موفق باشه. سوال اینه که اولین فضاپیما چجوری تو استیمیت میکنی که 95% احتمال داره موفق باشه؟ 95% یعنی چی؟ یعنی خیلی. و چرا میگی 95%؟ وقتی ما میگیم 95%، بعضی وقتا منظورمون اینه اگر یه اتفاقی قبلا تکرار شده 100 بار، در 95 بار موفقه، و چون این اتفاقم شبیه اون 100 باره، پس 95 بار چیه؟ موفقه، درسته؟ خب این که هنوز تکرار نشده، اولین باره، ولی ما داریم تخمین آماری میزنیم. چه باحال، ببین چه ذهن باحالی داریم، تا حدی هم درسته، خطا هم داره، خطاشو بعدن دکتر اکبری میگه. سیاستمداری یک بار به دوستش میگه که احتمال پیروزی 50-50 است. آمار تواتری میگه که اگر این سیاستمدار 50 بار یا 100 بار کاندید شده، در 50 بار موفق شده و چون حالا دوباره داره کاندید میشه، دوباره 50% احتمال داره چی باشه؟ من اون بدبخت که اولین بارش اصلا داره کاندید میشه، بیچاره از کجا عدد 50 رو از کجا آوردی؟ پس روی کرده اونجا چیه؟ بایزیانه، یه موجودی به نام آقای بیس. بعدن صحبت چرا تواتر نیست؟ گفتم به خاطر اینکه اصلا پدیده تکرارپذیر نیست. من 100 بار این کارو کردم، در 90 بار موفق بودم، این کارو دوباره میخوام انجام بدم، پس احتمال موفقیتم چقدره؟ 90 بار، چون قبلا 100 بار انجام دادم 90 بار موفق بودم. ولی تو که اولین بار داری انجام میدی، پس چرا میگه من 90% موفقم؟ اینجا آمار یا رویکرد بیزیانه. یا کسی بگه جان احتمالا روز شنبه خواهد آمد، چقدر احتمال میدی جان میاد؟ میگم 50-60% احتمال داره بیاد. سوال، اگر بخوام روی کرده آمار تواتر رو انتخاب بکنیم، یعنی جان قبلنا 100 بار تو خونه من اومده، مثلا گفته میاد، از 100 بار 90 بار اومده، الانم به من گفته میاد، چون قبلا من آمارشو دارم که از 100 بار 10 بار این خالی میبنده و 90 بار میاد، احتمالاًم امروز 90% میاد. همچی چیزی نبوده. بعد بخواست دومین باره میخوام همگر ملاقات کنیم، رفیق شیم. خب چه باحالیم واقعا. خب اصلا خنده دار نبود، من واسه خنده نذاشتم، ولی خب ولی خند ایراد داره خنده. خب بریم سراغ دوتا رویکرد آمار تواتری و آمار بایزیان. اگر یادتون باشه تو مناظره‌ای که این دو نفر با هم داشتن، آقای احمدی‌نژاد گفتش که قیمت‌ها اومده پایین، قیمت گوجه فرنگی مثلا فلان اینا اجناس اومده پایین. من به شما آمار نشون میدم و میگم که ما رفتیم مثلا گشتیم و بررسی کردیم، آمار گرفتیم، دیدیم مثلا قیمت گوجه فرنگی الان اینقدر، قیمت فلان اینقدر. آقای کروبی گفت چی میگی تو؟ من رفتم دم خونه، گوجه فرنگی قیمتش مثلا کیلوی فلانه، اصلا فکر نمی کنم چیزی ارزون شده باشه. یعنی چی؟ یعنی من یک اطلاعات پیشینی آپرایورای از گرونی تو ذهنم وجود داره که موقعی که تو میگی ارزونه اصلا من باورم نمیشه، در صورتی که روش آماری احمدی‌نژاد درسته ها، اون رفته تو ایران در 50 جا نمونه گیری کرده فرض میکنیم و به شما میگه که آقا قیمت گوجه اینقدره و تو میگی نه من یه اطلاعات پیشینی قبل از آمار تو دارم که به شما میگم قیمت گوجه خیلی هم گرونه. این الان رویکردش بایزیانه و اون رویکردش چیه؟ تواتریه. باریکل خب این دعوا حل نمیشه، این دعوا هرگز حل نمیشه مگر اینکه این برگرده بگه منم آمار دارم، چون تجربه شخصیش اینجا به درد نمیخوره. احمدی‌نژاد به چی گفت؟ خوشحالت گوجه فروشی سر خونه تو گرون میفروشه، تو چرا تعمیم میدی؟ من دارم بهت آمار میدم. درسته؟ اینجا بایزیان شکست میخوره متاسفانه اگر کسی اینجوری باش صحبت کنه. و بنابراین حواستون باشه همه جا نمیتونیم آمار بایزیان استفاده بکنیم. آمار بایزیان هم توضیح میدیم، ما رو فعلا داریم بحثش رو میکنیم. منظورم اینه که بعضی وقتا کم میاره، ولی مهمه که ما بدونیم الان سر چی داریم دعوا میکنیم و این مسئله حل نمیشه. یا باید اون موضعش رو عوض کنه و برگرده بگه به تجربه من گوجه در منطقه ما ارزونه، یا این باید عوض کنه بگه که مثلا من میرم آماری میگیرم و نشون میدم گوجه گرونه. خب پس آمار بایزیان چی داره؟ یه تجربه اولیه که بعضی وقتا هم خطاست، خیلی وقتا هم درسته، از دوروبر خودش داره. اون چی داره؟ اون یه آمار داره در سطح کشور. این دوتا به هم دیگه میخوره، اگر یکی باشه یکی، اگر یکی نباشه دعوا ایجاد میشه. خب یه همچین مثالی رو قبلا هم دیدید، ولی مثال من میخوام سوژه بکنم دوباره، آمارا رو با هم دیگه حل کنیم، کم 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 فرمولاشو با هم دیگه مرور کنیم، مزایای آمار بایزیان رو بگیم و بگیم که حواسمون باشه کجا ازش استفاده بکنیم، کجا استفاده نکنیم، چون گیر میفتیم. شما تو حیات دانشکده تام رو میبینید، تام شخصی خجالتیه، گوشه‌گیره، به نظم و ترتیب اهمیت میده و علاقه خاصی به جزئیات داره. ایشان رشتهش ریاضیه یا تجارت خونده، نمیخوام جواب بدارم، میتونید جواب من بدین تو ذهنتون هرچی دوست دارید بگید، منتها اونایی که روی کردشون بیزینه چی میگن؟ میگن تجارت که باید برونگرا باشی و درست حرف بزنی و شومنبازی در بیاری و یه آدم خجالتی که گوشه اتاق نشستمش داره با کاغذ ور میره که نمیتونه بره بیزینس که. خب ولی یه چیز دیگه هم شما میگید، میگید که الان نون تو بیزینس ریاضی محض به چه دردی میخوره، گوش نمیمونی، خیلی ها میرن بیزینس، نکنه یه بیزینسی باشه بازم خجالتی باشه. اینا رو ما داریم میگیم بدون چی؟ بدون آمار. بر اساس چی؟ تجربه‌مون. بر اساس چی؟ عقلانیتمون. معقوله تو بری تجارت یا بری ریاضی؟ و هر کسی بره رشته ریاضی مشاور روانشناسی میخواد تو این شرایط. هست داریم اینجا. هم روانشناس داریم هم روانپزشک. بعضی وقتام که اورژانس باید بستری شه. پس ما با عقلانیت پیشینی و با تجربه و با توجیه کم 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 میگیم احتمال این که رشتش تجارت باشه بازم بیشتره. احتمال داره بگی ریاضی بیشتره، ایراد نداره، بالاخره خطا میکنیم. ولی میخوام بگم ما اینجا نشستیم با تجربه شخصی و با عقلانیت رو میگیم چی؟ من احتمال میدم رشتش تجارت باشه. حتی بهش عدد میدیم، میگم خب تو چقدر احتمال میدی تجارت باشه؟ میگیم 40-50%. این چه باحاله؟ این میشه آمار بایزیان. آمار بایزیان یعنی من آماری ندارم ولی یه تجربیاتی دارم، یه اطلاعات پیشینی دارم، بر اساس اون استیمیت میکنم، برآورد میکنم احتمال. خب من الان به این فرموله نمیرسم ولی بعدا خواهم رسید. من میدونم که خیلی از ما فرمولا فوبیا داریم و خیلی از ما نامبروفوبیا داریم، ولی بعدا بهش میرسم. آمار تواتری یا فراوانی گرایان، اگر ازشون بپرسی که تام رشتش ریاضیه یا نه، به تو میگه من نمیدونم تام رشتش ریاضیه نه، ولی یه چیزی رو میتونم بهت بگم. 75% دانشجو ریاضی خجالتی هستن، 15% دانشجو تجارت هم خجالتی هستن. بیشتر از این بهت کمکی؟ تمام، تقریبا تمام. معمولا اینجوریه چون ما lack of knowledge داریم، کمبود دانش داریم. میتونیم بریم بازم بررسی کنیم ما چند درصد خجالتی ها ریاضی هن، چند درصد خجالتی ها رشته بیزینس خوندن. معمولا دیتاش وجود نداره، معمولا اطلاعات ما چیه؟ کمه. اصلا رویکرد بایزیان مال کجاست؟ اونجایی که اطلاعات ما کمه، مثل اون دانشمنده که مغاز بپره بره فضا. خب ما اطلاعاتی نداشتیم ولی باید یه تخمینی میزدیم دیگه. بنابراین ما معمولا چی داریم؟ ما معمولا imperfect knowledge داریم. و چون imperfect knowledge داریم شیفت میکنیم به رویکرد چی؟ بایزی. اگر به آمار بیزی یا بایزیان یا طرفدار بایزیان بگی، اون اینجوری حساب میکنه احتمال رشته ریاضی بودن به شرط خجالتی بودن با این فرموله. یه فرضیه‌ای داریم که تام رشتهش ریاضیه، یه اطلاعات جدیدی داریم، یه دیتایی داریم، یه شواهدی داریم که خجالتی بودنه، بر اساس این حساب میکنه. بذارید مثال براتون بزنم ببینیم چقدر آمار تواتری بعضی وقتا چیزه، خنده داره. چون این آمار بایزیان و تواتری توی پزشکی خیلی استفاده میشه، مثالش برای من خیلی راحته. مثلا شما میاد با کاهش وزن توی مطب، همه ما میدونیم کاهش وزن زیاد میتونه علامت کانسر باشه، علامت سرطان باشه. خب تو 20 کیلو وزنت کم شده، دیابت نداری، پرکاری تیروید هم نداری و ما نگران سرطانی. میاد تو مطب به من میگی که این چه خنده دار میشه. به من میگه که دکتر من 20 کیلو وزنم کم شده، من سرطان دارم. رویکرد تواتری میدونی چی میگه؟ میگه تو اگر سرطان داشته باشی، تو افراد سرطانی کاهش وزن در 50% موارد دیده میشه. میگه من الان سرطان دارم. دوباره میگه تو بیمارانی که سرطان دارن کاهش وزن در 50% موارد دیده میشه. میگه لامصب، من سرطان دارم یا ندارم؟ خب بنابراین رویکرد تواتری اینجا کمک نمیکن. بایزیان چی میگه؟ بایزیان میگه با وجود کاهش وزن احتمال سرطان داشتن چقدره؟ اینو میخوام بدونیم دیگه. ما که نمیخوام بدونیم در سرطانی ها چقدر ما کاهش وزن داریم، میخوام تو اونه که کاهش وزن دارن ببینیم چقدر سرطان دارن. یعنی مسیر بایزیان چیه؟ اصلا معکوسه. مسیر بایزیان اصلا معکوسه با آمار تواتری. به شرط خجالتی بودن احتمال رشته ریاضی چقدره؟ نه اینکه در رشته ریاضی چند درصد خجالتی ان. متوجه منظورم چیه؟ هر دوش به درد میخوره ها، نه اینکه هر دوش به درد میخوره. ولی الان سوال یه چیز دیگه است. سوال اینه من کاهش وزن دارم سرطان دارم؟ من خجالتی ام میتونم رشته ریاضی باشم؟ چقدر احتمال داره من رشته ریاضی باشم؟ اینو بعضی هم به ما جواب میده با این فرموله. و من و شما چیکار میکنیم؟ به مقدار زیادی ازش استفاده میکنیم. خب قبل از اینکه بریم سراغ اون فرموله، میدونم خیلیتون ریاضیاتون از من بهتره، ولی واسه اونایی که حالا یادشون رفته میگم، ما چون تو اون فرموله میخوام احتمال رو به شانس تبدیل کنیم یا شانس رو به احتمال تبدیل کنیم، probability رو احتمال رو به شانس تبدیل کنیم و برعکس، باید با مفهوم شانس و احتمال آشنا بشیم، چون بعد میخوام اون فرموله رو بگیم و اینا، هی میگه ايش چرا شانس رو گذاشتی، چرا احتمال رو گذاشتی فلان. اگر شما یه دارتی رو از اونجا پرت کنید، احتمال این که بخوره تو خانه سیاه چقدره؟ اگر تو مربع بزنید، فرض میکنیم توی مربعی میزنیم، خب از این چارچوبه خارج نمیشه، اگر تو دارتتو بزنی احتمالی که تو اون سیاهی بخوره چقدره؟ 1/4 25%. خب همه ما با احتمال آشنا هستیم، 25% 25% احتمال داره که تو درست بزنی، شانسش چقدره؟ شانسش چقدره؟ چون شما قمارباز نیستید، با شانس آشنا نیستید. می‌دونیم اگه قمارباز باشید با شانس آشنا میشید، چون اون اصلا قماربازا با شانس آشنا، یکی قماربازا با شانس آشنا، یکی ریسرچرا، متدولوژیستا، اپیدمیولوژیستا، مدل سازا، اونا با نسبت شانس آشنا. کیا با شانس آشنا؟ دیگه کسی دستش بلند نمیکنه. چرا دستم بلند آورون ببرم؟ 1/3 احتمال این که شانس، احتمال این که شانسی بزنی تو سیایی 1/100 است. پس شانس میشه 1/3، احتمال میشه 1/4. روشن شد؟ پس در احتمال وقتی میگم 1/4، 1 در مخرج کس وجود داره، دوباره اون 1 تو مخرج کس هست. تو شانس اون 1 رو چیکار میکنیم؟ میشه 1/3. پس شانست 1/3 یعنی چی؟ یعنی اگر تو دارتو بزنی به ازای هر 3 باری که نمیزنی یه بار میزنی، شانست 1/3. اگر بگیم این از توی مسابقه شانسش 8/3، یعنی اگر مسابقه 11 بار انجام بشه 8 بار میبره 3 بار میبازه. شان ببین چشم اصلا خیلی مزخرفه واقعا، اصلا نمیفهمی چی میگه بعضی وقتا. باید حتما امشب یه قماری چیزی را بندید. خب حالا پس احتمال میشه چی؟ شانس تقسیم بر شانس به علاوه 1. و شانس چی میشه؟ احتمال تقسیم بر 1 به علاوه احتمال. شانس میشه 25% تقسیم بر 1 منهای 25%. میشه 1. متوجه منظورم چیه؟ 25% تقسیم بر 100% منهای 25%. میشه 25% تقسیم بر 75% میشه 1/3. پس شانس میشه 1/3. شانست 1/3. میتونی 1 رو تقسیم بر 3 کنی، فرق میکنه، بگی 33%. شانس من چقدره؟ 33%. احتمال چقدره؟ 25%. هر دوشو میتونی بگی، ولی ما با احتمال چی هستیم؟ راحت تریم ظاهرا. پس میتونی با شانس صحبت کنی، بگی شانس این که بزنی تو این خونه سیاه چقدره؟ میگی 33%. 1/3 یا 33%. احتمال چقدره؟ 25% یا 1/4. اینو برای چی گفتم؟ برای اینکه تو آمار بیزیان تو اون فرموله نیازش داریم، باش کار داریم. هی من میگم شانس، دوباره باید سویچ کنید به شانس، چون جنس فرمولی که بیزیان گفته و اثبات داره همه شانس، احتمال نیست، کلا احتمال نیست، نسبت شانسه و ما احتمال اونجا به شانس تبدیل میکنیم. خب بریم سراغ تام. تام تو رشته ریاضی تحصیل میکنه یا تجارت؟ میریم سراغ داده هامون. داده هامون چیه؟ 75% کسایی که رشتهشون ریاضیه خجالتی هن. خب 15% اونایی که بیزینس میخونن هم خجالتی هن. پونترش من پیدا میکردم، خوب بود، خجالتی هن. خب حالا یه اطلاعات جدیدی هم ما داریم و اون اینه که با توجه به اینکه ریاضیات نون توش نیست، ما میدونیم، اصلا رفتیم دانشکده آمار گرفتیم، فرض میکنیم الان اینو میدونیم، اکثرا نمیدونیم ما، ولی الان اینو میدونیم، به ازای هر یه دونه دانشجوی ریاضی 10 تا دانشجوی تجارت وجود داره. پس من دارم یه اطلاعات جدیدی بهتون میدم. به ازای هر یه دونه دانشجوی ریاضی 10 تا دانشجوی تجارت وجود داره. پس توجیه عقلانیمون درست بود که نون تو ریاضی نیست فلان. الان من این آمار به شما دادم. خب یه اطلاعات دیگه هم الان داریم. 75% رشته ریاضی خجالتی هن ورسوس 15% رشته تجارت خجالتی هن. خب حالا احتمال اینکه، یا بهتر بگیم شانس اینکه تام در رشته ریاضی تحصیل بکنه با اون که چی بود؟ خجالتی بود، چقدره؟ چی کار میکنیم؟ اینو در این ضرب میکنیم، اینم در این ضرب میکنیم، این میشه صورت کسر، این میشه مخرج کسر، میشه شانسش 1/2. یعنی شانس این که تام رشتش ریاضی باشه از لحاظ ریاضیاتی 1/2. یعنی اگر ما الان 3 تا تام اینجا داشته باشیم، 3 تا تام خجالتی، یکیشون رشتش ریاضیه، 2 تاش بیزینسه، در صورتی که ما توجیه عقلانیمون میتونست چیکار کنه؟ به یک معنا خطا کنه. یادتونه بعضی همون خطا کردیم دیگه. بعضی همون چی گفتیم؟ گفتیم رشتش ریاضیه، به احتمال زیاد ریاضیه. کدوم آدم مثلا خجول مثلا مونش مردهی بلند میشه میره بیزینس، این همین الان بدبخ شده. ولی این بود. ببینید شهود ما بعضی وقتا چیکار میکنه؟ خطا میکنه دیگه. برای ریاضیه میاد چیکارش میکنه؟ اصلاحش میکنه. ولی یادون باشه شهود ما اکثرا درسته ها. اینجا من مچشو گرفتم. اکثرا ما شهودن درست داریم کار میکنیم. وگرنه اگه درست اکثرا کار رو میکردیم، خب ازش هم استفاده نمیکردیم. میذاشتیمش کنار. میرفتیم هی ماشین حساب دستمون میگرفتیم. کی ماشین حساب دستش میگیره؟ شما فکر میکنید موقعی که میای تو مطب من برای تخمین احتمال بیماری شما ماشین حساب دستم میگیرم؟ مثلا دیدین تا حالا اومدی رفتی بیرون سر 3 دقیقه. بعضی وقتا حالا جایی نگیرین. بعضی وقتا مریض میاد تو، بعد میدونم ناراحت میشید، ولی من چون برخوردم خیلی خوبه سعی میکنم تو اون 3 دقیقه جبرانش کنم. بعضی وقتا مریض میاد تو، بعد میگم خب دفترچه تو بده نسخهشو مینویسم، بعد ویزیتش تموم میشه، بعد میگه آره تموم شد. میگم آره تموم شد. میگه صحبتی نداریم. میگم نه صحبتی نه، میخوای در مورد سیاست صحبت کنی، ولی تشخیصت واسه ما معلومه. چرا معلومه؟ به خاطر اینکه اون سیستم تفکر یکی که دکتر آریان بعد از صحبتای من میکنه خیلی سریعه، خیلی سریعه. تو الان اومدی تو مطب، میگی تیروئیدم درد میکنه. خب من میگم احتمال التهاب تیروئید به شرط درد چقدره؟ اینقدر این احتمال زیاده که تقریبا تشخیص تو قطعیه. خب بعدش میگم دفترچه رو بده داروت بدم. و خب خیلی وقتا تو فکر میکنی یونیکی دیگه، در صورت اینجوری نیست. 10 نفر قبل از تو اومدن عین تو هم. هر آدم خنگی 20 سال تو مطب بشینه دیگه یاد میگیره بابا دیگه، این مثل 1000 تا قبلیه، نسخهشو بده بره. از چه سیستمی؟ بایزیان. خطا هم داره؟ حتما داره. بالاخره همه پزشکا خطا هم دارن. اونجایی که میبرن مچمونو میگیرن میگن اون سیستم شهودیت خطا کرده دیگه، گند زده یا یعنی چیزی. خب پس چی شد؟ ما میدونیم همچین چیزی. الان دیگه من این اطلاعات به شما دادم. اونایی که تو ذهنتون گفتین تجارت شهودتون درست بود، رویکرد بایزیان نگم شهود، بگم رویکرد بایزیانتون درست بود، جواب داد. اونایی که گفتین رشتهش ریاضیه، احتمالاً رشتهش ریاضیه، اون رویکرد بایزیانو داشتی. حالا اسمش میتونیم بذاریم شهود، میتونیم بذاریم رویکرد بایزیان. من میخوام بایزیان رو بگم. ولی چیکار کرد؟ خطا کرد. حساب کردیم دیدیم که خطا کرد. حالا چرا ما خطا میکنیم؟ میدونین چرا؟ باطن که خیلی وقتا اصلا داده نداریم. اصلا ما در lack of information داریم رویکرد بایزیان انتخاب میکنیم. باید هم انتخاب بکنیم. باید یه چیزی بگی دیگه. نمیگی عزیزم مریض اومده من نمیدونم، بس فکر کنیم، حالا برو بعدم بیا. تصمیم باید بگیری دیگه. نمیشه که نه آمار نداریم. خب نداریم که نداریم. مریضی جدید باشه، نیو کیس باشه، تا حالا همچین بیمار ریپورت نشده، درمانش میکنی؟ آره معلومه که درمان میکنیم. بشینیم حالا تا مطالعات بیاد. موقع دیگه خب مجلس 3 و 7 و در زبان متعارف احتمال برآوردی است از اعتقاد شخصی ما به وقوع یک ایونت یا صدق یک فرضیه. بایزیان رو داره میگه، میگه حواست باشه اگر عدد میگی الزاماً عددت یک آمار تواتری نیست، باورتو داری به صورت عدد میگی، ایرادی هم نداره. میتونی بگی کم متوسط زیاد، میتونی بگی 10%، 50%، 90%. ممکنه که این قمیل احتمالات در قالب گزارای کمی بیان بشه، ولی حواست باشه این احتمالات ذهنیه. پس کلمه کلیدی در آمار بایزیان چیه؟ آمار بایزیان یه جزء چی داره؟ ذهنی داره. از همینجا هم کمک میکنه هم خراب میکنه. به خاطر همین که کروبی نمیتونه احمدی نژاد اونجا قانع کنه. چرا؟ چون یه قسمتی از آمارش چیه؟ ذهنیه، تجربه خودشه. خب میگه تو خطا کردی، دو تا میفروشی اونورتر هم چیزی نبوده، تجربه تو تجربه خطاییست. بریم سراغ بازم پزشکی، و من میدونم که همتون الان اینجا متخصص کرونا هستید، یعنی همه دیگه کرونا رو بلد، یعنی مثال مدیسین دیگه برای شما نیست. میخوام بگیم که چرا بایزیان از دو تا داده استفاده میکنه. قضاوت بایزیان حاصل ترکیب دو تا احتماله، احتمال قبل و بعد از داده. خب بریم سراغ دو تا سناریو. فردی با تب، کاهش حس بویایی مثل من که دو سال بویایی برنگشته، ضعف شدید و سرفه، به علاوه یه تست مثبت کرونا. پس این یه سناریو. سناریوی دوم، فردی در حین پیاده روی سرحال، تست مثبت کرونا. احتمال کرونا تو کدومش بیشتره؟ شک نکنید که اولی. چرا؟ چون قبل از اینکه تست بدی یک احتمال زیادی از کرونا داشته، یه تست هم دادی دیگه احتمالت خیلی زیاد شد. دومی چی؟ موقع که میاد پیش تو یه احتمال خیلی کمی از کرونا داره، یه تست هم بهش دادی احتمال کرونا یه ذره زیاد شد. افتاد؟ این چه باحاله؟ پس اینجوری نیست که تستت مثبت تو کرونا داشته باشه. روشنه؟ واقعا اینجوری نیست که تو تستت مثبت باشه کرونا داشته باشی. بعضی وقتا میایین مطب، درد دلامون اینجا بکنیم، حداقل شما تو مطب اومدین دیگه سر به سر مونازی. مثلا میای تو مطب آزمایشا رو میدی، بعضی آزمایشا زده های، بعضی زده لو، بعضی دو تا ستاره، بعضی فلان بیسار، تو هم سر حالی توپ توپی اومدی جهت چکاپ. خب بعد من نگاه میکنم میگم اوکی برو، میگه ای های دکتر سه تاش های بود، دیدی هایا چی شد؟ هایا میگم دیدم. مهم نیست. میدونی چرا مهم نیست؟ چون تو دومی. سه تا ستاره داشت. میگم دیدم بابا بل کن. میگه من همه رو تو اینترنت سرچ کردم. میگم آره همه رو تو اینترنت سرچ کردی، آخرش نمیشه کانسر. میگه آره اعصابم خرد شد. میگم خب حقت. از کی تو الان گوگل شده دانشگاه پزشکی؟ خب پس الان داریم بایزیان رو درک میکنیم که تست مثبت به تنهایی کرونا نیست. تست مثبت احتمال کرونا رو زیاد میکنه. ببین خجالتی بودن احتمال رشته ریاضی رو کم میکنه، چیز رشته تجارت رو کم میکنه، ولی حذفش که نمیکنه. درسته؟ احتمال ریاضی بودن رو زیاد میکنه، ولی ریاضیش که نمیکنه که، آخرش هم تجارت برد تازه، ولی احتمالش بیشتره. بله کسی که خجالتی احتمالش بیشتره. قضاوت بایزیان حاصل دو تا احتماله، احتمال قبل از تست مثبت و حالا احتمال بعد از تست مثبت. من احتمال اولیه دارم، بهش میگم احتمال پیشینی، و هر وقت میگم احتمال شما شانس جست بذارید، شانسه مثلا کرونا هنوز مونده. خب بریم سراغ صدا و سیمای نظام جمهوری اسلامی. صدا و سیما تواتریه متاسفانه، ما بایزیانیم، به خاطر همین آبمون توی جوب نمیره. ما میگیم اروپایی‌ها خیلی با فرهنگن، آشغال نه، ژاپنی‌ها که اصلا گندش در آوردن، چین یا بعد میان جمعم میکنن اصلا، چقدر اینا با فرهنگن. درسته؟ ما همچین پیش‌فرضی داریم دیگه، ما الان معتقدیم که اونا فرهنگشون بالاتره دیگه. خب فرض میکنیم که عکسی از یک استادیوم پر از آشغال در کشوری با فرهنگ به شما نمایش داده میشه و شما قضاوتتون اینه که نمره فرهنگ این کشور از 20 چنده؟ 19. درسته؟ حالا شما یه دونه عکس پر از آشغال از استادیوم مثلا تو هلند میبینید، الان نمره با فرهنگ بودن هلند چی میشه؟ از 19 میاد چند؟ 18. میاد 17. پس چی شد؟ احتمالش یه ذره کم میشه. درسته؟ و عکسی از یک استادیوم پر از آشغال همون تست کروناست، یا همون تست کروناست، عکس آشغال مثل تست کروناست. از عکسی از یک استادیوم پر از آشغال در کشوری بی فرهنگ، یه کشوری داری فرهنگی نداره، نمرش 4، یه عکس پر از آشغال هم میبینی نمرش میشه 3. متوجه شدین؟ ولی صدا سیما میخواد چیکار کنه؟ هدفش چیه؟ بابا اونا هم مثل ما بی فرهنگن هر دوشون، درسته؟ اونا هم مثل ما بدبختن. دیدی مثلا کارتون خواب تو آمریکا داریم، اونا هم مثل ما بدبختن. میبینی این روکرد، روکرد چیه؟ تواتریه. جواب نمیده اینجا. چرا جواب نمیده؟ به خاطر اینکه ما با قضاوت اولیه، با تجربه شخصی و با عقلانیتمون اصلا میگیم نمیتونه کشور اروپایی اینقدر بی فرهنگ باشه. ببین نمیتونه باشه. بنابراین به فرهنگش اول چه نمره‌ای دادیم؟ بالا. و وقتی همچین دیتای میبینید، با اون که دیتا درسته ها، ببین نیا استادیوم علکی نیست، هست، ولی نمره فرهنگی که تو میدی از 19 میاد 18، میاد 17، بیشتر دیگه نمرهشو کم نمیکنی که، مگر اینکه هی این آشغال تکرار شه آخر بگیم آقا مثل اینکه ما فکر میکردیم هلند خیلی با فرهنگ، ظاهرا بی فرهنگ مثلا. پس ببینید رویکرد تواتری اینجا جواب نمیده و تو ذوقت میخوره و اون میخواد از رویکرد تواتری سوء استفاده کنه. ببین چقدر بقیه بدبختن. بعضی وقتا دیدی اصلا حس خوبی داره، تلویزیون بلند میشه میگه بابا اصلا خیلی اوضاع خوبه، بعد میای تو کوچه میبینی دور و برت کم کم که میگذری آها چقدر بدبختیم دوباره فلان. میدونی منظورم چیه؟ منظورم اینه که تو بحثم همینه، یعنی به عنوان یک متفکر نقاد موقعی داری بحث میکنی رویکردت باید روشن باشه برات، امکان داره طرف رویکردش این نباشه و به بحث به نتیجه نرسه. میدونی مثلا بحث دو تا کاندیدا به نتیجه نرسه. خب احتمال بایزیان چی میگه؟ میگه احتمال با فرهنگ بودن سرجم تو کدوم بیشتره؟ سرجم یعنی چی؟ قضاوت پیشینیه من نمره 19 که قبلا داده بودم به علاوه استادیوم جدید آشغالا رو هم قضاوت میکنه، نه اینکه فقط یه استادیوم نشون بدیم بگه اینم که بی فرهنگه، که اینم که مثل ماست که بابا این چقدر بدبخته. اینجوری نیست بایزیان، اینجوری نیست. دو تا داده رو، حداقل دو تا داده رو با هم میبینه. چرا؟ و یه اتفاق اینجا میفته و اون اینه که شاهد یکسان برای دو نفر منجر به دو درجه متفاوت از موجه بودن میشود. یعنی اگر شما این استادیوم رو به یکی نشون بدی از خودی هاشون میگه دیدی بدبختن؟ اونا مثل ما بدبختن. هی شما میگین اونا ندید بدیدین شماها. خب به یه نفر اینوری نشون بدی میگه چی؟ میگه نه خیلی هم خوشبختن، خب بالاخره توی استادیوم امکان داره 4 نفر به آشغال برسن. بستگی داره کی داده رو؟ داده یکسان لامصب. کافیه که اون آدم که در مخالفت شماست پیش ذهنش این باشه که اونا جامعه چی هستن؟ بی فرهنگن، بی تمدنن. کی گفته اونا فرهنگ دارن؟ دیدی؟ این دادرم دیدی اضافه شد، پس دیگه خیلی بی فرهنگن. بس اینجا دوباره دعواتون حل؟ چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه تو پیش زمینه ذهنی دینه که با فرهنگن و اون پیش زمینه شونه که بی فرهنگن. تازه ما خیلی هم خوبیم، ما اصلا مرکز عالمیم، اونا قدر ما رو نمیدونن. خب پس میخوام بگم داده یکسان منجر به نظرات یکسان نمیشه در رویکرد بایزیان و این نقص بایزیانه. چرا؟ چون بایزیان یه کمپوننت، یه جزء چی داره؟ ذهنی داره. خب این ذهنیه خطا میکنه دیگه، اسمش روشه دیگه. ذهنیه یعنی علمی نیست، ذهنیه یعنی عینی نیست، ذهنیه یعنی که تو نرفتی آمار بگیری، که تو نشستین شنیدی 4 نفر از اونور اومدن گفتن وای چقدر با فرهنگن اینا. میدونی منظورم چیه؟ خب اون 4 نفر شاید خطا کردن. خب حالا اگر من تا حالا روشن کرده باشم که آمار تواتری و بایزیان تفاوتش چیه، من این سوال بکنم باید خدا وکیلی جواب بدید. حالا شما جواب بدید. الان میگم. الان باری کی گفت؟ عالی بود اصلا. صداش در میار. عالی بود. هیچی نگو. اگر از یک استاتیستیشن، از یک متخصص آمار تواتری که من از این کلمه خوشم نمیاد، تواتری بپرسن که با یه گل، دقت کنید، با یه گل بهار میشه، مثل اینکه بگم با خجالتی بودن احتمال ریاضی چقدره، دشدید هم. خب اون چی میگه؟ مثلا میتونه جواب بده؟ یه تام اومده خجالتیه، این چقدر احتمال داره رشته ریاضی باشه؟ تواتریه چی میگه؟ میگه ببخشید من اینو به شما چی میگه؟ به شما میگه من میدونم در بهار گل خیلی زیاده، همین، به تو دیگه کمک بیشتری نمیتونه بکنه. اگر از آمار تواتری بپرسید باید گل بهار میشه، اون میگه که من نمیتونم بگم با یه گل بهار میشه یا نه. مثل این که بگه من نمیتونم با کاهش وزن چقدر تو سرطان داری، ولی میدونم تو سرطانی ها چقدر کاهش وزن داریم. آمار تواتری چی میگه؟ میگه من نمیدونم با یه گل بهار میشه یا نه، ولی من میتونم به تو بگم در بهار به طور متوسط 1,000,000 گل به اضافه منهای 2 انحراف معیار داریم. هیچ کمکی بهت نمیکنه. بعضیانا چی میگن؟ میگن ببخشید احتمال کدوم فصل الان بیشتره؟ احتمال شانس کدوم فصل الان تو کدوم فصل بیشتر؟ نه که هستیم، ما هستیم که هستیم، بهار دیگه. بعد با احتمال صحبت کنیم. فرض کنید من شما رو گشتم اینجا و عکس یه کشوری رو 2 ثانیه بهتون نشون میدم، میگم به من بگو بهار یا نه، تو ما یه احتمالی از بهار تو ذهنت میاد، مثلا 4 تا برگ بهتون نشون میدم، سبزه، میتونه تابستون هم باشه دیگه، درسته؟ میتونه اوایل پاییز هم باشه، زمستون دیگه احتمالش خیلی کمه. پس تو میگی خب من یه عکس رو دیدم احتمال بهار 45% کم نیست، بد نیست، بعد یه گل هم از اون کشوره بهت نشون میدم، حالا چه اتفاقی میفته؟ احتمال بهار یه ذره بیشتر میشه به اندازه یه گل. روشنه؟ پس اگر از آمار تواتری بپرسیم کمکی نمیکنه. رویکرد بایزن یه جمله خیلی خنده‌دار داره، میگه بستگی به احتمال فصل بهار داره. مثل اینکه بگیم بستگی به احتمال کرونا داره، بستگی به احتمال علائمت داره، چقدر علامت داری تو که من بگم تو کرونا داری. مثلا بگم چقدر علامت بهار داری؟ متوجهی؟ میگه بستگی به احتمال بهار داره. اگر احتمال فصل بهار باشه، در یک حدی باشه، با یه گل چی میشه؟ کمی باریکلا. اگر تو یه ذره تب داری، یه تست کرونات هم مثبت باشه، یه ذره کرونات بیشتر میشه. احتمال کرونات چی میشه؟ بیشتر میشه. پس اگر ازتون پرسیدن با یه گل بهار میشه، بلافاصله بخوای کلاس بذاری. ببخشید موضع شما در استاتستیک کدومه؟ بعد میگیم که من بایزیان هست و هم بگو الان چه فصلی احتمال زیاده تا باید بگم با یه گل. و اگر احتمال فصل زمستان بیشتر باشه، با یه گل چی میشه؟ از احتمال بهار یه ذره چی میشه؟ کم میشه. خیلی مثال مسخره بود میدونم، ولی خب هم پزشکی فکر کنم بهتر بود. خب برگردیم به یادآوری نسبت شانس و احتمال. ما احتمال رو به شانس تقسیم میکنیم و قرار شد امشب یه قمار را بندازیم که دقیقاً به وجودمون بشینه نسبت شانس. درک کنیم شانسو. ای نگیم بده. خب محاسبه احتمال پسینی. تو بایزیان ما احتمال پسینی رو حساب میکنیم. میگم تو احتمال کرونا اینقدره، یه تستم داریم، حالا بریم احتمال جدید رو حساب بکنیم. بهش میگیم احتمال پسینی، احتمال پوستریورال. خب ما یک پرایور پروبابیلیتی از کرونا داریم، ما یک پرایور پروبابیلیتی از جامعه با فرهنگ داریم، ما یک پرایور پروبابیلیتی از احتمال رشته بیزینس توی فرد داریم. بعد من یه داده جدیدی به شما میدم، میریم احتمال جدیدو چیکار میکنیم؟ حساب میکنیم. منتها ما از احتمال قدیم به احتمال جدید نمیرسیم، ما پرایور پروبابیلیتی رو تبدیل به چی میکنیم؟ شانس میکنیم. میگیم چرا تبدیل به شانسش میکنیم؟ میگیم تو اون فرمول لامصب بر اساس شانس نوشته، ما تبدیلش کنیم دیگه، بیز فرمولش بر اساس شانسه، اثبات قابل اثباته، تبدیل به شانسش میکنیم. بعد چی کار میکنیم؟ بعد یه اطلاعات جدیدی من به شما میدم، کاری نداریم LR و اینا رو کاری نداریم، من یه احتمال جدیدی به شما میدم، این دوتا در هم ضرب میشه، هر دوش شانسه، هر دوش نسبت شانسه، دوتا آدزه، این آدز در این آدز ضرب میشه، یه آدز جدید میاد، آدز رو دوباره تبدیل به چی میکنم؟ به زبون آدمیزاد، احتمال. چون با احتمال راحت‌تر میشه صحبت کرد. این فرایندیست که در بیه. حالا چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه ذهن ما از حالت اتوماتیک، شهودی، اینتویتیو یه ذره برای خود شفاف بشه که بتونه خطاهاشو کم بکنه. چون شهودای ما خطا میکنه. همون که بعضیاتون گفتین رشتهش احتمال ریاضیه. شهودای ما خطا میکنه. اینجا ریاضیات لامصب به دادمون میرسه که نشون بده نه اینجوری نیست. بازم رشته بیزینس احتمالش چیه؟ بیشتره. میخوره تو برجک آدم. خب بریم سراغ پیداش کردم. نکردم. خراب شد. خب تا به دادون برسم. همون نرخ پایه است. این یه بار دیگه بزنید تو من توضیح همون شروع کنم. اسلایدش رو دیدیم. ما میدونیم که 75% تو رشته ریاضی دانشجوها خجالتی هن، 15% تو رشته بیزینس خجالتی هن. تام دانشجو رشته ریاضیه و من یک شواهدی به شما میدم، یه داده جدید به شما میدم. اون شواهد چیه؟ خجالتی بودنه. حالا به من بگو که احتمال اینکه ریاضیه چقدره. اگر بخوایم بگیم ما چیکار کردیم، من به شما گفتم که من به ازای هر یه دونه رشته ریاضی 10 تا بیزینس دارم، 75% اینا خجالتی ان، 15% اینا خجالتی ان. گفتم اینو در این ضرب میکنیم، اینو در این ضرب میکنیم، اینو میذاریم صورت کس، اینو میذاریم مخرج کس، نسبت میشه 1:2. به ازای هر سه تا دانشجو دو تاش رشته بیزینسه و یکیش رشته ریاضی. اینا کجا اومده؟ همون فرمول است. اگر احتمال از سمت راست نگاه بکنید، احتمال آ، پروبابیلیتی آ چیه؟ رشته ریاضی بودن تقسیم بر احتمال رشته ریاضی نبودن. یه چیز دیگه بودن، ریاضی بودن ورسوس نبودن، تجارت بودن. منظورش اینه. پس نقیزه آ یعنی تجارت. احتمال ریاضی بودن تقسیم بر احتمال تجارت بودن. احتمال ب به شرط آ یعنی چی؟ احتمال خجالتی بودن به شرط ریاضی بودن، عددش رو گذاشتم. احتمال خجالتی بودن به شرط ریاضی نبودن، عددش رو گذاشتم که شد چند؟ 15%. اون صورت ها در هم ضرب میشه، مخرج ها در هم ضرب میشه، یه عددی به دست میاد به نام 1:2، 1/2. آدز جدید، نسبت شانس جدید، که این نسبت شانس چیکار میکنم؟ به احتمال تبدیلش میکنم. اگر 1:2 حالا شما حساب بکنید، بذار من فرمولش رو بیارم. اگر 1:2 شانس ریاضی بودن نسبت به تجاری بودن باشه، یعنی از هر سه نفر یکیش رشتش ریاضیه و دوتاش رشتش تجارته، احتمالش چقدر میشه؟ میگیم 1:2. شانسمون چی بود؟ 1:2، یعنی نیم، 50%. خب اون تقسیم بر 50% به علاوه 1 میشه احتمال. پس ما میتونیم تبدیل به احتمالش هم بکنیم. حالا میتونیم با شانس صحبت کنیم، میتونیم. خب این یه سوال مثل ریاضی است، مثل همین تجاری است. این درصد ریاضیه، درصد تجاریان، فلانن، احتمال چقدره؟ اینو میخواید حلش نکنیم. حلش مثل همینه، هیچ فرقی نمیکنه. من اسلایدر رو میذارم، بعدا خودتون عدد گذاری کنید. میترسم خسته بشید. ما احتمال قبل از تست پرایور آدز رو حساب میکنیم، اون نسبت درست نمایی رو هم حساب میکنیم، کاری نداریم، نمیخوام شما حساب بکنید. آخرش جواب میشه 23%. این اسلاید رو بعدا نگاه کنید، همون، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی عین مسئله خجالتی بودن و نبودن و چه میدونم تجارت بودن و نبودن. بخاطر اینکه خسته نشید معذرت میشم. یه خلاصه اینجا بگم، بعد برم سراغ طب سنتی و طب مکمل و میخوام ادعا بکنم که چرا طب مکمل یا طب سنتی تقریبا هیچ وقت ساینتیفیک نمیشن یا تقریبا هیچ وقت در کامیونیتی اف ساینس پذیرفته نخواهند شد. حرف بزرگی یا پیش بینی داری میکنی، خودت گیر میندازی. امکان داره خب بشه 20 سال دیگه، چرا با این قاطعیت؟ دوره هم داریم میگیم دیگه. حالا بایزیان احتمال درجه از باور است و این خودش به صورت احتمال بیان میشه، ولی در اصل هم باور است که تو داری به صورت عدد و رقم بیانش میکنی. اشتباه نشه، وقت فکر نکنی رفتیم آمار گرفتیم، آمار نگرفتیم. اصلا پدیده ها چی هن؟ منحصر به فردن، مثل فضاپیما، مثل چه میدونم کاندیداتوری، مثل فلان. خب در مورد هر رخداد که عدم قطعیت دارد کاربرد دارد، بله، یه جزء ذهنی داره، مثل تجربه، مثل عقلانیت اولیه. بعدا خواهم گفت به سنتی اگر عقلانیت اولیه نداشته باشه بیچاره است، حتی اگر بخواد مقاله داشته باشه در کامیونیتی آف ساینس. دقت کمتری داره، محتاط‌تره و آپدیت میشه. در مورد آپدیتش هنوز صحبت نکردم، صحبت کردم ولی خب در موردش بازم صحبت می‌کنم. آپدیت میشه یعنی چی؟ یعنی من یه اطلاعاتی به شما میدم، یه اطلاعات جدیدی میدم، احتمال چی میشه؟ آپدیت میشه. احتمال قبلی 40% بود، حالا من اطلاعات بهت میدم میشه. تو احتمال میدادی کرونا 80% بشه، حالا من تستم بهت میدم، حالا احتمالش چی؟ 95%. تغییر میکنه. در صورتی تواتر اینجوری نیست. احتمال تواتر تو اونجا آمار تواتری ما احتمال یک رخداد رو بررسی میکنیم، فقط در مورد رخدادهای تکرار پذیره، عدم قدیت رخداداست، کاری نداریم. عینیه، خیلی عینیه، اینجا میبره، اینجا یادتون باشه میبره، روشش چیز دقتش بیشتره، ولی از اطلاعات قبلی استفاده نمیکنه. احمد نژاد میاد میگه آقا گوجه کیلو 20 تومنه، اطلاعات قبلی من کاری ندارم، تجربه تو رو من کاری ندارم، چنده گوجه الان اینقده، تجربه تو به چه درد من میخوره، پر از خطاست. خب من فکر میکنم مدیتیشن طب سنتی فلان شبه علمه. فرض میکنیم که دوست تو داره از مدیتیشن، دوستای من و شما در تجربه دور و برامون دارن از مدیتیشن استفاده میکنن و اون مدیتیشن خوب شدن. خب میتونی اینجا بنویسین طب سنتی خوب شدن. پس من چی دارم؟ پس من یک احتمال اولیه از صادق بودن این گزاره که مدیتیشن مؤثره دارم. من یک احتمال اولیه از این که طب سنتی مؤثره دارم. حالا احتمال بعضی ها مثل مال من تقریبا صفره، مال تو 2%، مال یکی 5%، مال یکم 50%. ببین خطاش همینجاست، ولی خب حالا فعلا اینو داشته باشید. پس من یه احتمال اولیه دارم. اون احتمال اولیه شاید به نظر من چون طب سنتی عقلانی نیست نزدیک صفره، امکان داره یه نفر به نظرش عقلانی باشه 10% باشه. خب این احتمال اولیه رو داریم. بعد چه اتفاقی میفته؟ یه سری آدم میرن مدیتیشن انجام میدن، friend gets happier after beginning meditation. هی اینا تعدادشون چی میشه؟ زیاد میشه. پس چه اتفاقی میفته؟ اون دانش پیشینی، اون قضاوت اولیه من داره چیکار میکنه؟ تغییر میکنه. هی داره احتمال اینکه این لامصب مؤثر باشه هی چی میشه؟ بیشتر و بیشتر میشه. خب سوال اینه که این اتفاق برای طب سنتی هم میفته؟ من میخوام بگم که احتمالا نمیفته، حداقل در جامعه علمی نمیفته. یعنی من به عنوان پزشک به شما بگم در جامعه ما جز حال کامیونیتی آف ساینس دنیا نیستیم، ما دور هم خودمون تعریف میکنیم، ولی در کامیونیتی آف ساینس اتفاقی نمیفته، احتمالا نمیفته. چرا؟ جوابش معلومه. خب ما گفتیم رویکرد بایزیان چیکار میکنه؟ خودشو آپدیت میکنه، احتمالو تغییر میده، دینامیک کاملا. و این حسنشه ها، این حسنشه. همه شما یادتونه که واکسن سینوفار موقع که اومد گفتن احتمال مثلا پروتکشنش فلان خیلی بالاست، 80%، من نمیشم 95% نبود، 80%. بعد یه مطالعه تو شیراز اومد نوشتش که اثر بخشی واکسن سینوفار خیلی کمه، 10%. چه اتفاقی میفته؟ حالا یک احتمال جدیدی از اثر بخشی سینوفار در ذهن من شک میگیره. اینو بهش میگیم چی؟ آپدیت شدن احتمال. مقاله بی ارزش که نبود، بالاخره یه ارزشی داشت، حالا کم زیاد بسته متدولوژی شدی. خب بعد یه مطالعه تو کره اومد گفت نه اثر بخشش 80%. دوباره احتمال اثر بخشی چی شد؟ رفت بالا. ببین دائم داره میره بالا پایین. بعد یه مطالعه تو ژاپن اومد 75%. آخر رسیدیم به احتمال جدید سینوفارم. اینو بهش میگیم چی؟ پدیده آپدیت شدن در آمار بایزیان. دقیقا مثل این مونه که تو بیای پیش من، حالا یکی بیاد پیش من وزنش کم بشه و من فکر کنم که تو سرطان داری، یه آزمایش میدم، احتمال میدم تو سرطان داری، احتمال چقدر سرطان میدم؟ 20%. بعد یه آزمایش میدم، آزمایش چیه؟ نرمال. احتمال چی میشه؟ کم میشه دیگه، میشه 5%. بعد دوتا آزمایش دیگه میدم، این دوتا یکیش مثبت شد، دوباره احتمال میره بالا. اعصاب ما خورد نمیشه، ولی اعصاب تو به عنوان مریض خورد میشه. میدونی چرا؟ چون موقعی که میای پیش من میگه آیدو تو بالاخره من سرطان دارم، میگم یه مقداری. تکلیفو معلوم کن دیگه، هر دستی یعنی چی مقداری؟ بس قری کردی ما رو. بالاخره من یا دارم یا ندارم دیگه. ببین آمار تواتری همینه، میگه من یا دارم یا ندارم. من میگم چی؟ یه ذره هنوز داری، هنوز یه ذره داری. و یه چیزی به شما بگم، اینو تو پرانتز دارم عرض میکنم، موقعی که جواب پاتولوژی براتون میاد، یعنی نمونه برداری کردی از بافت، هنوز پزشکی قطعیت نداره، احتمالش اونقدر زیاده که میارزه تو بری تیروئیدت رو جراحی کنی دیگه، به ریسک نگه داشتنش دیگه به ریسکش نمیارزه. و این خیلی مهمه که شما تصمیم گیری تو پزشکی رو بدونید. میدونید چرا؟ به خاطر اینکه هی ما رو فوش میدی، چرا فوش میدین؟ در چه شرایطی؟ در شرایطش متعدده. حالا من یکیشو میخوام اینجا بگم. یه شرایطش اینه، من میگم تیروئیدت باید عمل شه. میگم چرا؟ میگه جواب پاتولوژیت بده. خب جواب پاتولوژیت بده یعنی چی؟ یعنی احتمال کانسر تو زیاده. خب میره عمل میکنه کانسر نیست، میگه میگه آخ تیروئید ما رو برداشت یالا که در آورد. میخواست نون پول خودشو در بیاره. اصلا پزشکی در خیلی از موارد قطعیتی وجود، اصلا قطعیتی وجود نداره. پزشکی عمدتاً بایزیانه. ما دوست داریم در مواردی که میخوام جراحی کنیم قطعی باشه، تا حدود 95% 99% میرسیم، 99 و 99 صدم، ولی به 100% اصلا نمیرسیم. اصلا امکان ندارم چیزی، امکان نداره، تقریبا امکان نداره. بخاطر همینه تو ذوقت میخوره. دکتره به من گفت برم آنژیوگرافی قلب کنم. 5 سالی که من آنژیوگرافی نکردم، هنوز هستم، دکترم خودش مرده. بعد میگم خب اون که نگفت تو قلبت حتما درگیره، گو احتمالش در حدی هست. ببین احتمالش در حدی هست که تو میصرفه بری بررسی کنی. من که چه میدونم که هست یا نه. از 3 تا 2 تاتون هست. من گفتم تو رشته چیه؟ ریاضیه. ولی دیدم از 3 تا یکیش ریاضیه، 2 تاش تجربیه. اینم همینه دیگه. تو میری آنژیوگرافی میکنی، از 10 تا 4 تاش در میاد بیمار قلبی، 6 تاش در نمیاد. ولی مهم اینه که اون 4 تا میس نشه. و اینو من میدونم که مثبت کاذب وجود داره. این روکت چیه تو پزشکی؟ بایزیانه دیگه. آره هرس نخورید انقدر. ما سوژه واسه هرس زیاد داریم. دیگه حالا اینم بزنیم روش. خب. بریم سراغ این چیزی که دکتر اکبری هم خیلی دوست داره. چرا طب سنتی؟ اگر احتمال صدق گزاره‌های طب سنتی 1% باشه، در کجا؟ در ذهن من و شما. الان قبل از مطالعه، فقط در اساس تجربیات و شنیده ها و اینکه اخلاق میتونه باشه و آیا اصلا معقوله که تو بدن همچین چیزی باشه و ما یه احتمال میدیم دیگه. شاید احتمالی که تو ذهن تو الان 20% باشه، من کاری ندارم. اگر احتمال صدق گزاره های طب سنتی 1% باشه و طب سنتی مقاله بیاره که پی ولیوش 500 باشه، که این کاری نداریم، این پی ولیو همون عدد است توی فرمول بایزیان، اون میشه تبدیلش کرد. خب احتمال جدید صدقش چقدره؟ 10%. بنابراین اگر یه مقاله هم بیاد که نشون بده موثره، به این معنی نیست که موثره. هنوز 90% موثر نیست. فقط کافیه تو اون ذهنت و تو با اون ذهن الکی هم نیست. آخه فکر نکنیم ذهن همش خطاست. به طور ذهن اکثرا درسته. ما خطاهاشو باید پیدا کنیم، تعدیلش کنیم. اگر تو ذهن تو احتمال صدق طب سنتی 25% باشه، یه دونه مقاله بیاد، احتمال صدق جدید چقدر میشه؟ چی موثره تو این عدد آخریه؟ اون لامصب اصلا مقاله اثر نداره که. مقاله اثرش کمه. ببین چقدر اثر داره اون. پس تو بایزیان چی مهمه در احتمال آخر؟ احتمال اول مهمه. اصلا مقاله مهم نیست. آی دکتر یه مقاله داریم نوشته موثر. میگم خب حالا من چه کمکی میتونم به تو بکنم؟ من احتمال صدق تو 0 گرفتم عزیزم. ضرب بر احتمال جدید دوباره میشه 0. میگه ای. میگم آره. همین دسته به زمین. همین. چیکار کنم؟ پیش کی اومدی؟ 2 تا مقاله داریم. تو اینستا یه نفر واسه من گفت شما چرا طب سنتی رو نقد میکنی؟ من گفت مقاله داریم. گفتم مقالات رو بفرست. کاری نداری. مقاله متدولوژی ایراد داشت. خیلی ایراد داشت. انقدر ایراد داشت که همون مقاله سوژه خیلی خوب شد که من طب سنتی رو نقد کنم. ولی میخوام بگم حتی اگر مقاله داشتم بازم واسه کی فرستادی عزیزم؟ میدونی منظورم چیه؟ واسه مثلا مادر بزرگ من اگه مقاله رو بفرستی کولاک میکنه، میگه دیدی الان احتمال صدق طب سنتی چقدره؟ خیلی کلی. چرا کلی؟ چون قبلا تو ذهنش کلی بود. بایزیان اینجا گند میزنه ها، حواستون باشه. چرا 25%؟ دکتر سلطانی چرا 0؟ به راحتی من نمیتونم استدلال کنم که، کم میارم. اگر احتمال 50% باشه یه دونه مقاله بیاد، احتمال میشه 89%. پس ببینید رابطه خطی نیست. رابطه خطی نیست. یوهی جامپ نکرده 80% به 60%، 5% اضافه شد. رابطه خطی نیست. به چسبه به سقف الان احتمال صدق. احتمال ذهنی، پس احتمال ذهنی قبل از آزمون آماری ضرب در احتمال شانس میشه احتمال بعد از آزمون آماری. احتمال صدق یعنی عقلانیت طب سوجوک کره‌ای، طب سنتی، هومیوپاتی، چه میدونم انرژی درمانی. به علاوه یک مقاله جدید میشه احتمال جدید. احتمال توان خارق‌العاده کاپرفیلد برای اینکه یه سکه رو طوری بندازه که 10 بار شیر بیاد از نظر من نزدیک صفره. ما همچین توانایی نداریم. احتمالش گوشتم 1 در 1000. حالا اگر کاپرفیلد یه سکه‌ای بندازه که 9 بار از 10 بار شیر بیاد، احتمال اینکه کاپرفیلد همچین توانی داشته باشه 4 در 1000 بیشتر نیست. چرا؟ چون قبلیه چند بوده؟ 1 در 1000. وای دیدی سکه رو چیکار کرد؟ من میگم عقلت کجا رفت؟ عقلت کجا رفت یعنی چی؟ یعنی احتمال قبل از تستت کجا رفته؟ واسه چی قبول کردی؟ وقتی ما در مورد خرافات صحبت میکنیم یه مدارش همینه دیگه. رفتم تلسممو شکست، میگم عقلت کجا رفته؟ احتمال عقلانیتش چقدر بوده مگه؟ نزدیک صفره. حالا تلسم تو هم شکست، یه دیتاست دیگه، یه دیتای جدیده. حالا اگر تو احتمال بدی خرافات صادقه، یه دیتای جدید بیاد اصلا میپری هوا. کولاک کرد خرافات، تلسمم شکسته شد. اون ذهن لامصب اینجا حرف اوله میزنه، نه داده نه مقاله. مقاله قدرتی واسه تغییر احتمال نداره، قدرتش کمه. ما همشیم مقاله هم داره. خب داره که داره، مقاله قدرتش کمه. مقاله قدرتش کمه. احتمال ذهنی اثر بخشی طب ایرانی به علاوه یک مورد بهبودی در هلند با شربت سکنجبین مثلا. بعد میشه احتمال جدید. احتمال ذهنی اثر بخشی طب سنتی اگر تو ذهن من و شما خیلی کم باشه، حتی اگر 5 مورد از اینام اتفاق بیفته، بازم احتمال جدید صادق بودنش چیه؟ خیلی خیلی کمه. ببینید کامیونیتی آف ساینس اینجوری فکر میکنه، مردم یه جور دیگه فکر میکنن. مردم فکر میکنن مقاله مهمه. در بایزیان مقاله مهم نیست. با ریاضی میشه ثابت کرد که مقاله مهم نیست. اثرش در پست‌تست پروبابیلیتی، در احتمال بعد از تست خیلی نیست. خیلی نیست. ببین تو موقعی که میاد تو مطب شهر حالت مهمه، نه آزمایشت، ولی برای تو آزمایش مهمه. های 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 لو 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 لو. دیدی؟ برای من اصلا مهم نیست برای پزشکا. چرا؟ شهر حالت مهمه. به خاطر من میگم چیزی نیست، برو ول کن های و لو رو. گرفتی؟ تو پزشکی به ما یاد دادن فقط موقعی به های و لو دقت کن که احتمال داره پشتش بیماری خطرناک نادری باشه. اون موقع دو تا سوال بپرس که میس نشه. با اون که احتمالش کمه، ولی تو باید احتمالش رو بازم کمتر کنه، چون بیماری چیه؟ خطرناک. در غیر صورت ایگنور، ولش کن. اینجوری باشه همون باید بریم دکتر. خب بد نیست بیای، اینا دوست داریم بیان. به ازای هر 20 آزمون، دو پرانتز دوباره احساساتی آلو. خب نکات خوب. اصلا یه بار باید در مورد دیسیژن میکینگ تو پزشکی صحبت کنیم اینجا به نظر من. خیلی مهمه. که شما بدونیم پزشکا چی کار میکنن. هی نزنیم تو سر کله هم دیگه. اگر تو 20 آزمایش بدی و سالم باشی، احتمال اینکه حداقل یکیش غیر طبیعی باشه 63 درصده. و موقع که میری چکاپ 63 درصد احتمال داره یکی از آزمایشات های باشه یا لو باشه. بر اساس آمار تواتری، ولی بر اساس آمار تواتری تو نمیتونیم بگیم مریضی. ما بر اساس بیزیان میگیم تو سالمی. حالا هایی تو برو آزمایش بده. بیمه مجانیه، میخوام آزمایش بدم. بابا با آزمایش میدی به ازای 21ش ابنورمال میاد، پدر منو در میاری تو. آی دکتر حالا اینو چیکار کنیم؟ میام بدبخت شدیم، بریم عکس دیگه بگیریم، بریم آزمایش دیگه بدیم. بعد هزینه بهداشتی میشه 10 برابر هزینه اروپا. بعد میگیم وای چقدر هزینه‌مون زیاده، من که بیمه دارم برم چکاپ. دیدی؟ مفته آقای دکتر، هر 6 ماه من چکاپ میده. خب بده آمار تواتری، پدرتو در میاره اونجا. ولی روی کردم و بیزیانه موشنه، بحث من روشنه. حالا فردا برین چکاپ دوباره. آقای دکتر اومد اینجا چکاپ هم اسمو بنویس. دانش اولیه افراد تفاوت داره. منشأ دوم عدم قطعیته. منشأ اول عدم قطعیت خود آمار. آمار عدم قطعیت داره، خودش داره میگه من عدم قطعیت دارم. وگرنه داده برای دو طرف اگر یکسان باشه، استنتاج ها میتونه چی باشه؟ متفاوت باشه. دانش یا قضاوت اولیه بیش از مقاله در استنتاج اثر داره. این اگه مقاله داریم، مقاله داریم، کشتیم با این مقاله. خب داری که داری. خوبه ها، ولی کافی نیست. قسمتی از نتیجه استدلال آماری ذهنی است که این چیه؟ نقص بایزیانه. اینجا نقص بایزیانه دیگه، ذهن خطا میکنه دیگه. تا کجا آوردی 1% به طب سنتی اعتقاد داری؟ تو چرا 10% داری؟ تو چرا 90% داری؟ تو چرا 80% داری؟ بلکه تجربه شخصی پر از خطا. درسته؟ پر از خطاست دیگه. خطای کاگنیتیو اونجا بیداد میکنه. وقتی تو میگه جزء ذهنی داری یعنی چی؟ یعنی پر از خطای کاگنیتیو دیگه، پر از خطای شناختیه دیگه. هی بگو حالا من ذهنم میگه 0.5%. خب بگه. بازم باید به شروع کنم دفاع کنم از خودم. الکی نیست که. اگر بخوایم به توافق برسیم در استدلال آماری، یعنی برسیم به اینکه طب سنتی موثره، یا باید دانش اولیه کامیونیتی آف ساینس رو تغییر بدیم. یعنی دانش اولیه پزشکا، اگر دانش اولیه پزشکا تغییر نکنه و نشون بده که تو ذهنشون احتمال صدق گزارهای طب سنتی صفره، هر چی هم مقاله بیاری بازم کامیونیتی آف ساینس تحویل چون نمیگیره. به خاطر همینه که میگم طب سنتی هیچ وقت ساینتیفیک نمیشه، چون کامیونیتی آف ساینس اصلا قبولش نداره. از کجا قبولش نداره؟ از عقلانیت اولیه قبولش نداره. به خاطر همین اصلا مقاله هم میرم مینویسن خودشون الف کردن، چون کامیونیتی آف ساینس نمیپذیره. چرا نمیپذیره؟ چون عقلانیت اولیه رو نداره، اخلاق عقلانیت نداره. نمیتونی بگی نیستا با عقل ناقص ما نداره. اگه شما منشأ دیگری داری در معرفت بیارید، بگید که اخلاق هست یا نیست، وحی هم که پشتش نیست. یا باید دانش اولیه کامیونیتی آف ساینس رو تغییر بدید که بعید میدونم تغییر کنه. خب یا داده های جدید طب سنتی، مقالات مؤثر بودنش مثل مقالات هجامت فلان، اینقدر زیاد بشه، اینقدر زیاد بشه که من اون احتمال صدق اولیه‌ام رو تغییر بدم. ولی این اتفاق نمیفته. Almost never. نمیفته. میدونین چرا نمیفته؟ چرا نمیفته؟ به خاطر که بودجه نداره. خیلی ساده. کار تحقیقاتی درست پول میخواد. دوم که طب سنتی ایران مال ایرانیاست، مال آمریکا نیست که. اگه مال آمریکا بود که تا حالا بودجه گذاشته بود، تکلیفش معلوم کرد و رفته بود. مال ماست. دور هم نشستیم یه مقاله می‌نویسیم با 30 تا نمونه، به درد نمی‌خوره. پس همچی اتفاقی نمی‌افت. یعنی مقاله در آینده نخواهید دید که 15000 نفر 20000 نفر رو رندومایز کنن به دو گروه، 10000 نفر رو هجامت کنن، 10000 نفر برن سود بزنن به عنوان پلاسبو، بعد ببینن هجامت موثر یا نه. همچین اتفاقی نمی‌افت. توانشون نیست. مثل توانی که واکسن ایرانی تولید کنیم نبود، ادعا کردیم ولی نشد. چرا نشد؟ بخاطر اینکه شما باید حجم نمونه 10000 تا رو می‌گرفتی، یکم 10000 تا رو می‌گرفتی یا 5000 تا رو می‌گرفتی. 5000 تا واکسن نزنیم ببینیم کی به خاطر کرونا میمیره کی نمیمیره. خب نیومد طرف، بخاطر اینکه واکسن تو بازار بود. واسه چی بیام ببینم که پلاسبو اثر داره یا نه؟ من بمیرم تو آمارات جور کنی، میرم واکسن میزنم. خنده دار اصلا کارامون رو واقعا. یعنی مولانا نصرالدین اصلا باشه چیز میشه. بحث من تموم.